امروز شنبه است، 21 تیر ماه 1399، 19 ذی القعده 1441 و 11 جولای 2020 میلادی. و در همین ابتدا، در همین اولین روز هفته و اولین برنامه روزانه، با هم شنونده موضوعات پیشنهادی شما باشیم.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و عوامل محترم برنامه روزانه. ما در تعیین آمارهای مختلف در موضوع مختلف چقدر تونستیم در کشور با روشهای جدید پیشرفتهای کشور رو نشون میدیم و اینکه چقدر میتونه به این آمارها پی کنیم. خواهشان در یک برنامه از طرف کارشناسان هم به این موضوع بپردازیم. با تشکر، حسینی هستم از تهران.
خانم قاسمزاده، الهه قاسمزاده از تهران هم گفتن لطفا در برنامه‌تون در مورد اهمیت آمار و روش‌های جدید اون در برنامه‌ریزی‌های مختلف صحبت بفرمایید. چشم خانم قاسمزاده.
آمار و تعیین آمارهای مختلف برای تصمیم گیری های مهم و صحیح در موضوعات مختلف برای مسئولین کشور بسیار مهم و با ارزشه و چقدر مناسب خواهد بود که سازمان آمار با استفاده از روش‌های جدید آماری باعث داشتن آمارهای صحیح و بی‌نقص برای سازمانهای مختلف بشه. خیلی ممنون، متشکرم.
آمار شاخه‌ای از ریاضیاته که به گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازماندهی داده ها میپردازه. آمار رو باید علم و عمل استخراج، بست و توسعه دانش‌های تجربی انسان با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش و تحلیل داده‌های تجربی بدونیم. در برنامه امروز بنابر پیشنهاد شما عزیزان و به بهانه روز جهانی جمعیت تصمیم داریم در مورد برنامه‌ریزی و روش‌های نوین آماری صحبت کنیم. شماره پیامک ما رو که میدونید 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که آمار چقدر میتونه در ارتقاء برنامه ریزی ها مؤثر باشه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفت‌دانه ویژه داریم. یادتون نره، ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخ‌های شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در پایان هفته، یعنی چهارشنبه، مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. آمار چقدر میتونه در ارتقا و برنامه ریزی ها مؤثر باشه؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید www.radiogoftegu.ir. اپلیکیشن ایران صدا هم که در اختیار شماست. و اما شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این روزها همه ما مشغله های مختلفی داریم در کسب و کارمون، در زندگی، و به هر حال باید از زمانمون استفاده بکنیم، ثانیه به ثانیهش. این که چطور ما بتونیم برنامه ریزی درستی داشته باشیم و علم برنامه ریزی و آمار رو بتونیم در زندگی به کار بگیریم، موضوعیه که میشه در رابطه با اون زیاد صحبت کرد. اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی هم هستن که میتونن به ما تو این زمینه خیلی کمک بکنن. میخوایم راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم در بخش علم و زندگی.
علم و زندگی،
سرکار خانم عادل حسینی، سلام، صبح شما بخیر. 2 دقیقه در خدمت شما هستیم.
سلام جناب نقطه کار، صبح شما و همه شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. در رابطه با موضوع امروز عرض کنم به خدمتتون که خب یک دید کلی در مورد آمار وجود داره، اینکه خیلی ها آمار رو صرفا یک مفهومی برای ثبت و نمایش اطلاعاتون هم به صورت اعداد و ارقام میدونن. مثلا تعداد بیکارا چقدر، تعداد متولدین چقدر، تعداد مرگ و میرها به چه صورتی هستش، یا فردا آمار مهاجرت و مواردی از این دست. اما دونستن این چقدرها چرا باید برای ما مهم باشه؟ اینکه بدونیم تعداد بیکارا چقدر چه مشکلی حل میشه، اینکه بدونیم نرخ زاد و ولد چقدر چه کمکی به ما میکنه، اینکه بدونیم تعداد مرگ و میرها در اثر چه مواردی داره رخ میده، اینها چه کمکی به ما میکنه. اینجا هستش که آمار نقش اصلی خودش رو نشون میده و به ما این امکان رو میده که برای تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و از اون مهمتر برای پیش بینی وضعیت آینده بخوایم بیایم از این اعداد و ارقام استفاده بکنیم، از روش‌های نوین آماری استفاده بکنیم، تا اینها مبنایی باشن برای تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان کشور در آینده. اگر اشتباه نکنم امروز روز جهانی جمعیت هستش. یه مثال در همین حوزه بزنم، ما الان تعداد زیادی از جوان‌های بیکار در واقع در جامعه داریم. یعنی اگر 20 سال پیش که ما سیاست‌های جمعیتیمون رو به رشد داشت می‌رفت، به این مقوله فکر کرده بودیم، تدابیر مناسبی در این زمینه اندیشته شده بود، قطعا با این مشکلات روبرو نمی‌شدیم. الان هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور، خب اکثر خانواده‌ها یا ترجیحشون بر تک فرزندی هستش، اصلا خیلی جوان‌ها از ازدواج امتناع می‌کنن. هرم سنی جمعیت ما در واقع این وظیفه آمار هستش که بیاد بررسی بکنه در 20 سال آینده به چه صورتی خواهد بود. علاوه بر اون، با توجه به اینکه تب و تاب مهاجرت بالا گرفته، آیا ما در آینده نچندان دور با مشکل نیروی جوان کار مواجه نمیشیم؟ در حال حاضر خیلی از استانهای کشور وارد فاز سالمندی شده. سالمندان تاج سر ما هستن، سرمایه های کشور ما هستن. افزایش سالمندی از یه طرف نشونه بالا رفتن امید به زندگی و افزایش سطح بهداشت در کشور، از طرف دیگه داره زنگ خطر رو برای کاهش جمعیت به صدا در میاره. که خب میطلبه با توجه به آمارهایی که در این زمینه وجود داره و مستند هم هست، سیاست‌گذاری‌های مناسبی در این حوزه اتفاق بیفته که لااقل در چندین سال آینده ما مشکل مواجه نشیم. وقت کم به من، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما خانم حسینی، ان شاء الله روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود. سلامت
باشید.
خداحافظ. بحث استفاده از آمار، این موضوع بسیار مهمیه و خیلی از کشورها در دنیا از همین آمار برای آینده پژوهیشون، اینکه بدونن چگونه باید برنامه‌ریزی بکنن، استفاده میکنن. ببینیم از تجربیات جهانی هم ما درس بگیریم. تجربه جهانی رو با سرکار خانم صدا به کامران خواهیم شنید.
تجربه جهانی.
سرکار خانم صدا به کامران، سلام، صبح شما بخیر. 2 دقیقه هم با شما خواهیم بود.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم امروز روزی سرشار از شادی و سلامت برای همه باشه
انشالله.
آقای نقره کار، میدونیم که فرایند گذر از آمارگیری سنتی به آمارگیری مدرن باعث کاهش هزینه‌های اطلاع‌گیری، بی‌نیازی از مراجعه حضوری آمارگیران، افزایش شفافیت اطلاعاتی و کاهش در خطای آمارگیری شده. بحث گذر از آمارگیری سنتی به آمارگیری مدرن در آخرین نشست کمیسیون آمار سازمان ملل با حضور 120 کشور عضو مطرح شده. روی مؤلفه‌های این گذار هم تفاهم شده. سال 2011 میلادی 9 تا کشور که همگی از کشورهای اسکاندیناوی بودن تونستن به سرشماری ثبتی مبنا که روش آمارگیری مدرن هستش دست پیدا بکنن. کشورهای پرتغال و انگلستان هم تا سال 2021 به این روش آمارگیری پیشرفته برسن. توی کشورهای استرالیا، کره جنوبی، نیوزیلند، کانادا، ایالات متحده، سنگاپور، نروژ، سوئیس و اسپانیا هم یکی از روش‌های آمارگیری به صورت اینترنتی هستش که البته خیلی با موفقیت روبرو نشد، چون فقط 9% از این طریق توی سرشماری شرکت کردن. حتی تو کشور کانادا هم که 70% پوشش اینترنت داشته، فقط 15% از اطلاعات به صورت اینترنت به دست اومده. یه روش دیگه تو آمارگیری هستش به نام خودزاری که پرسشنامه‌ها برای خانواده‌ها ارسال میشه، پس از تکمیل به مراکز آمار فرستاده میشه. کشورهای ترکیه، یونان، پاکستان و آذربایجان به این طریق عمل میکنن که البته این هم روش موفقی نبوده. یه روش دیگه وجود داره به نام روش غلطان که فقط تو کشور فرانسه از اون استفاده میشه. به این ترتیب که کشور رو به 10 قسمت تقسیم میکنن و در طول دوره‌های زمانی اونها رو سرشماری میکنن. و و تجربه های کشورهای دیگه که متاسفانه در وقت این برنامه نمی گنجه.
بله متشکرم از شما خانم کامران، بسیار عالی بود.
متشکرم.
سلامت باشید.
گفتگوی ویژه
گفتگو میکنیم با آقای دکتر اشکان شباک، ایشون ریاست پژوهشکده آمار رو در اختیار دارن. دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر.
متشکرم. آقای دکتر، ما وقتی صحبت میشه از آمار چقدر بهش اهمیت میدیم؟ واقعا مسئولین، تصمیم گیران، حالا میتونه بخش خصوصی، واقعا چقدر توجه میکنن؟ اینقدر اون اهمیت براشون پیدا شده؟
عرض کنم خدمتتون الان توی دنیای امروز دیگه هر وقت میگیم آمار خیلی شنیدیم، چراغ راه هست و برنامه ریزی بدون آمار نمیشود رو این صحبت ها هست. حتی تو جامعه عموم هم وقتی که این صحبت رو میکنیم حداقل در زبان همه اینو میگن، اما واقعیت اینه که وقتی میخوایم ببینیم در تصمیم گیری، حالا به خصوص بحث آمار رسمی و بحث در واقع مسئولین و برنامه ریزی های در سطح جامعه و حتی کلان مطرح میشه، خب دیگه باید ببینیم این گفتار چقدر واقعا عملی شده. برای اون خب شاخص هایی هست، حالا بحث شاخص های حکرانی شایسته و این بحث ها به نظرم اونجا معلوم میشه که چقدر از آمار استفاده میکنیم، ولی در سخن دیگه امروز کسی نیست که مثلا اگر بهش بگید آمار مهم است بگه نه.
بله آقای دکتر، یه سری حالا آمارا هست، حالا آمار جمعیت، مواردی از این دست هر چند سال یک بار انجام میشه. آیا آمارهایی رو هم مثلا از مجموعه پژوهشگاه آمار میخوان به شکل سفارشی، حالا یا بخش کلان و تصمیم گیر، یا حتی مثلا بخش خصوصی که مثلا بتونه با شما تفاهمی بکنه و آمارهای خاصی رو بگیره برای هیته کاری خودش؟
ببینید پژوهشگاه آمار به عنوان یک بازوی علمی پژوهشی نظام آماری کشور مطرحه. خب اینجا بیشتر پژوهش‌های برای بهبود روش‌های تولید آمار، افزایش کیفیتشون و اینها انجام میشه. چند مدتی است پژوهشگاه آمار به بحث تحلیل هم پرداخته، یعنی آمارهایی که توسط نهادهای رسمی، حالا به خصوص مرکز آمار و سایر دستگاه‌های تولید کننده آمار رسمی تولید میشن رو ورود کرده تحلیل انجام میده، چون خود اون دستگاه‌ها شاید تحلیل رو در حد تحلیل تبیینی و توصیفی بتونن انجام بدن، بیشتر از اون اون طبق قوانین در واقع آمار رسمی و اصول بنیادین آمار رسمی خود دستگاه‌ها نمیتونن تحلیل‌های فرض بفرمایید تجویزی علی کنن. پژوهشگاه ورود کرده به اینها. بله بعضا هم وجود داشته که بعضی از دستگاه‌ها حالا چون نتونستن یا حالا خصوصی یا عمومی با مراکز رسمی به تفاهم برسن، از پژوهشگاه خواستن که در واقع آمارگیری براشون بکنه، ولی وظیفه اصلی پژوهشگاه انجام امور پژوهشیش نهایتا تحلیل‌هایی است که روی آمارها انجام میشه.
درسته. شما ذیل مجموعه وزارت علوم محسوب میشی؟
ما از نظر ساختاری بله ما ازش ساختاری زیر مجموعه سازمان مدیریت در مرکز آمار ایران هست، یعنی وابسته به مرکز آمار ایران هست.
آها درسته. و این به قول شما بازوی اجرایی پژوهشی،
بازوی پژوهشی
بله بازوی پژوهشی بگیم، ادامه داره و یک کار روتین در کل سال هست.
بله دیگه، پژوهشگاه آمار از سال 1378 در واقع نزدیک 20 سال از عمرش میگذره و کارش همین بوده، پژوهش روی روش‌های تولید آمار. بیشتر خیلی از طرح‌های آمارگیری که به خصوص تو مرکز آمار بازنگری شده یا روشش تغییر کرده، اینا همه کاری است که توی پژوهش کرده انجام
میشه. بعد در حوزه همین استخراج آمار و یا پژوهشش چقدر ما به علم روز مجهز هستیم و متناسب اتفاقات روز از این حوزه استفاده می‌کنیم؟
خب پژوهش کرده که وقتی می‌خواد کار بکنه که خب طبیعتاً با علم روز و مجهزه و کار میکنه، اما مسئله اینجاست که این پژوهش وقتی انجام شد، نظریه‌های پژوهشی وقتی تبیین شد، چقدر این طراحی‌هایی که انجام شده در عمل در واقع انجام میشه. در مرکز آمار به خصوص دو سه سالی است بحث مدرن‌سازی نظام آماری مطرحه. خب اتفاقات خوبی افتاده بر اساس پژوهش‌هایی که تو پژوهشگاه و توسط پژوهشگرای پژوهشگاه در واقع انجام شده، تغییرات خوبی در واقع در حوزه کیفیت داده ها، نظام مدیریت کیفیتی که تو مرکز در واقع به نوعی طراحی و پیاده سازی شده و حتی میدونم استاندارد ملیش رو گرفته و قرار است در نظام آماری هم در واقع پروموت بشه. بحث استفاده از داده های اداری که حالا به اسم آمارهای ثبتی معروف میشه در واقع خیلی کار خوبی بود که تو پژوهشکده روش انجام شد. من نهایتاً با کمک همون خود همکارای مرکز آمار ایران میدونم که اصلا روی کرده مرکز آمار به سمت استفاده از داده های ثبتی، اینا رو بهش میگن منابع نوین داده، داده های ثبتی، داده های کلان یا مهداده ها، داده های باز. اینا پژوهش هایی است که در حوزه مدرن سازی نظام آماری تو پژوهشکده انجام شده و مرکز آمار هم تو این سمت جهتگیری کرده. حتی میدونید چند وقت پیش مصوبه هیئت دولت بود که سرشماری سال 1405 با استفاده از داده های ثبتی و عرض کنم داده های اداری در نظام اداری کشور انجام میشه. اینا گام های بلندی است که نظام آماری در جهت مدرن سازی خودش داره بر میداره.
و اینکه چقدر حالا ازش استفاده میکنه آقای دکتر؟
از این پژوهش ها خب بالاخره در واقع بر اساس این پژوهش هاست که این رویکرد ها صورت گرفته
میگیره. دقیقا
اینکه حالا چقدر این بحث مثلا ثبتی شدن
بله
در عمل خب رویکرد مرکز آمار به نظرم این هست. حتی الان تغییراتی که روی خود آمارگیری هایی که الان داره انجام میده در واقع ملموس و محسوسه. اینکه سال 1405 اصلا مصوبه هیئت دولت هست، اما بالاخره باید همکاری سایر نهادها و ارکان نظام آماری کشورم باشه.
دقیقا
آمارهای ثبتی یا کلن اصلا همین منابع نوین داده که عرض کردم در نظام آماری مدرن مطرحه، اصلش بر ریز داده است و تبادل ریز داده است. بحثش قانون آماره. ببین مثلا ما الان مؤلفه هایی رو که تو در واقع نظام آماری مدرن داریم یه قانون آمار مدرنه، نه قانون مرکز آمارها، قانون آمار مدرن که توش تمام روابط و تبادل و دیتا اکسچنج رو در یک نظام آماری یعنی دستگاه های مختلفی که آمار رسمی تولید میکنن توش تبیین میکنه. بله مشخص میکنه. فهرست آمار رسمی توش مطرح میشه، توش نبود موازی کاری مطرح میشه، توش یه مرجعی هست که معمولا تو دنیا هم دیگه مرکز آمارها هستن، یه مرجع تخصصی آماری است که نظارت میکنه، هدایت میکنه از نظر فنی، ارتباطش با نظام بین المللی آماری اینا همه توش تبیین میشه
شده. بله
بشه
دیگه بحری یه بحث دیگه است. آقای دکتر ما یه بخشی رو داریم به عنوان نقطه سرخط که به خبرهای فضای مجازی میپردازیم. دوستان ما خبرهای مرتبط با موضوع برنامه رو انتخاب میکنن. اگر موافق هستید این قسمت رو با هم بشنویم که بعدش هم نظر شما رو جویا بشیم.
خواهش
میکنم. بشنویم نقطه سرخط. علی اکبر حجازیان سلام، صبح شما بخیر حجازیان.
سلام، روزتون قشنگ. حضور شما آقای نقره کار و همکار و کارشناس میهمان برنامه جناب آقای شباک عزیز رو و کلیه شنوندگان عزیز که در گله گله میهن پهناور اسلامیمون پذیرای این برنامه هستن.
متشکرم از شما، بفرمایید.
گشت و گذاری که در فضای مجازی داشتیم، خطرات و مشکلات ازدیاد جمعیت بوده، کمبود غذا، کمبود آب و کمبود منابع نفت و گاز، اینجور موارد رو اشاره شده و همچنین هدف از برنامه‌های کنترل جمعیت مبارزه با جمعیت نیست، برنامه‌ریزی برای رشد معقول اون هست. یعنی تدبیر بشه برای بر اساس هر ازدیاد جمعیت امکانات لازم و بایسته رو داشته باشن. در خبرگزاری جمهوری اسلامی هم اشاره شده در شماره دقیق و جامع مبنای اصلی برنامه‌ریزی و توسعه است و در همایش روز آمار و برنامه‌ریزی هم اعلام شده بود که لزوم تغییر رویکرد نظام آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین در استقرار نظام‌های آمارهای ثبتی باید انجام بشه و همچنین در خبرگزاری جمهوری اسلامی هم اشاره شده بود که ضرورت‌های حرکت به سمت نظام نوین آماری باید صورت بگیره و همچنین در مرکز آمار ایران در همایشی اشاره شده بود در استان گیلان آمار جزء ابزار اصلی توسعه در همه زمینه هاست و دستگاه‌های اجرایی برای نظام آماری نوین باید پیش قدم باشن و این هستند بقیه ارگان‌ها تصمیم بگیرن. آقای نقره کار من در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای حجازیان. اشاره روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود.
روزتون قشنگ.
متشکرم. آقای دکتر شباک، الان یکی از بحثایی که خیلی مطرح شده و در این همایش‌ها گفته شده این که حرکت به سمت نظام نوین آماری، استقرار فناوری‌های نوین این حوزه، حالا با هم صحبت کردیم که چقدر به روز هستیم، ولی اگر نکته‌ای هست بفرمایید راجع به این موضوع.
ببینید بذارید من از این فرصت استفاده بکنم به عنوان یه کارشناس آمار چند تا نکته رو بگم، شاید بله. مفید باشه.
بله حتما.
ببینید ما الان سال‌هاست مقام معظم رهبری روی بحث اقتصاد تاکید دارن و انصافا هم یکی از مشکلات، شاید اصلی ترین مشکل شرایط کشور ما همین بحث اقتصاد.
بله.
امسال هم سال جهش تولید در واقع نام گرفته، با توجه به مسائل سیاسی و سیاست خارجی هم بحث اقتصاد مقاومتی، همجوری که حضرت آقا هم چند بار تاکید کردن، حتی سال در واقع ما به اسمش گذاشتیم بحث اقتصاد مقاومتیه. به نظر بنده هیچ کدوم از اینها اتفاق نمیفته و اگرم تا کنون اون نتیجه مطلوبی که مد نظر خود شخص ایشون و سایر مسئولین محترم ارشد کشور هست نیفتاده، نبوده یک نظام آماری به هم پیوسته است. این نکته ایست که به نظر من اگر واقعا جامعه نه در حد سخن و حرف، چون میگم در حد سخن و حرف 99.9% همه همین رو تاکید دارن، ولی واقعا به صورت نهادینه در عمل جز اولویت نظام حکمرانی کشور قرار بگیره و مثل اون مسئله که میگفتن تبر رو در واقع بذاریم زمین یک چند دقیقه تیزش کنیم، این نظام آماری رو تو اولویت قرار بدیم و تیزش بکنیم، به نظر من میتونیم بسیاری از مشکلات فعلی رو حل بکنیم. واقعا این سخن که آمار پیش نیاز توسعه است، پیش نیاز برنامه ریزیه، در شکی نیست، اما نظام آماری ما بسترها و ساختاراش باید خیلی تقویت بشه. در عمل مسئولین باید بهش در واقع عمل بکنن و بهش اولویت بدن. بحث تبادل داده، ببینید داده در دنیای امروز از نفت خام ثروتش بیشتره، یعنی اگر در گذشته نفت ثروت بود برای کشورها، الان در تجارت داده ثروته و ما متاسفانه این ثروت رو در کشورمون اصلا قدر نمیدونیم، در حالی که به نظر من به خصوص با شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ما حاکمه و تصمیم گیری هایی که مسئولین کشور دارن به ما میگن، به خصوص مسئولین ارشد، داده اهمیتش تازه 10 برابر از اون چیزی میشه، چون این داده کمک میکنه که ما، ولی میبینیم که متاسفانه دستگاه ها داده رو به جای اینکه یک دارایی ملی بدونن، دارایی بخشی خودشون میدونن. این داده ای که توسط بیت المال هم داره تهیه میشه، یعنی یک کالای عمومی است، داده ای که در فلان دستگاه دولتی داره تولید میشه، بالاخره توسط بعد اما اون دستگاه اینو دارایی شخصی خودش میدونه، با انواع اقسام حالا قوانینی هم هست، دست و پاگیر، قوانین دست و پاگیر هم داریم، حالا به قوانین و بخشنامه ها در واقع خودشو در واقع دستاویز میکنه و این داده رو در اختیار مثلا نهادهای آماری کشور از جمله مرجع آماری یعنی مرکز آمار نمیده، یا ما تبادل داده نداریم، بعضا موازی کاری داریم. این یه بحث. حتی بخش خصوصی هم باید ملزم بشه که داده ها رو من یه نکته رو بگم، همین الان اگه به سایت پژوهشکده مراجعه کنید، ما
بلی.
یه تحقیقی رو چند وقت پیش انجام دادیم، الان رو سایت اومده، همین چند روز آینده احتمالاً خبررسانی میشه، بحث شناورسازی در واقع ساعت اداره کاره. حالا بحث کرونا این رو شاید بیشتر چیز کنه، ولی شما برای آلودگی هوا و ترافیک در شهر تهران خب یه سری کارهای بسیار عالی شده، مدل بندی بسیار خوبی شده که شما چه خوش یعنی شهر تهران، اما بر اساس چه داده هایی؟ یعنی پژوهشکده آمار که بالاخره یه جایگاه پژوهشی دولتی هم داره، یعنی وابسته به مرکز آمار زیر مجموعه سازمان مدیریت و جزء وزارت علوم، نتونسته داده هایی رو که برای این کار لازمه بگیره، داده ها از وزارت مخابرات، از سازمان امور استخدامی، و ناچارن محققینش از داده هایی که توی وب هست به صورت داده هایی که آزاد هست استفاده کرد. طبیعتا اگر ما این اطلاعات رو داشتیم
دقت کارم خیلی بهتر میشه اصلا.
دقیقا. و این الان شما میدونید حالا بحث کرونا که بحث روزه، ولی اگر کرونا هم نبود بحث شناورسازی ساعت اداری چند سال در شهر تهران مطرحه. حالا بحث کاهش ترافیک هست بعد ببینید یه موضوعی که میتونه تاثیر بذاره، شما داده احتیاج دارید، داده در اختیار نمیگیرید، ما با این وضعیت نه به جهش تولید میرسیم به اون مفهومی که مد نظر حضرت آقا و سایر مسئولینه، نه به اون اقتصاد مقاومتی و نه به اون توسعه‌ای که در چشماندازها و برنامه‌های بلند مدت خودمون هست. الان برنامه ششم اقتصادی رو بپرسیم ببینیم چند درصدش محقق شد. لذا عرض من به عنوان یک کارشناس، یک پژوهشگر آمار این هست که اگر واقعا دلمون میخواد این سخنها از این شعارها از حرف از به عمل برسه، باید همه کشور، الان در ابتدای کار مجلس هستیم، واقعا از نماینده های محترم مجلس میخوام روی این زمینه فوکوس کنن، اولویت بذارن. نظام آماری و در رأسش یه نهاد تخصصی ما گذاشتیم به عنوان مرکز آمار، بیش از 50-60 سال هم هست که بسیار هم متخصصه، ظرفیت و دانش انباشته هم داره. اگر هم نیست باید بیایم ظرفیت سازی کنیم دیگه، نباید بگیم آقا
نمیتواند. بله آقای دکتر، متاسفانه شاید ما اون ارزش رو هنوز پیدا نکردیم. اینم موضوعیه که باید واقعا سازمان ها اون خصت دادن داده هاشون رو دست بردارن. متشکرم از شما آقای دکتر شباک، برای شما تمام همکارانتون در مجموعه پژوهشگاه آمار آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید.
خداحافظ شما. اما بحث کرونا این روزها بحثی است داغ در تمام دنیا و البته در ایران و راجبش هم زیاد شنیدیم. می‌خوایم گزارش رو بشنویم از سرکار خانم پریسا امیری. با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام. موضوع بحث گزارش امروز ما در رابطه با استفاده از ماسک‌های مناسب در رابطه با پیشگیری از کرونا است. لطفاً در این بحث گزارشی با من همراه باشید. در خدمت جناب آقای دکتر مسعود مردانی هستیم، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیسیون کشوری کرونا. صحبت‌های ایشون رو در این زمینه می‌شنویم.
موضوعی که الان واقعا روز هست در پیشگیری از ابتلا به کرونا، استفاده از ماسک در معابر، در ادارات، در اتوبوس، مترو و مجامع عمومی در سطح کشور و دنیاست و همه عزیزان واقعا توصیه میشه برای اینکه از بیماری کرونا در امان بمونن از ماسک استفاده کنن. سوالی که پیش میاد چه ماسکی برای ما مناسب است؟ عمدتا ماسک های فیلتردار یا ماسک هایی که ازش به عنوان ماسک N95 نام میبرن برای استفاده عموم ساخته نشده. اینا برای پزشکان، پرستاران، پرسنل پزشکی و تکنسین های اورژانس که در خط مقدم ارائه خدمات درمانی هستن و ممکنه که در واقع ترشحات بیماران اونها را آلوده بکنن استفاده میشه. پس اگر اونا رو کنار بزنیم، دو دسته ماسک عمدتاً در دسترسمون، یکی ماسک های سرجیکال یا ماسک های طبی معمولی است که عمر متوسطشون حدود 4 ساعت است. وقتی که پیس شدن دیگه نباید اونها رو استفاده بکنیم. این ماسک ها در واقع در اصالات کشور استفاده میشه. یکی دیگه ماسکی هست که در واقع ازش به عنوان ماسک خانگی در واقع نام میبرن که از یک پارچه سلایه استفاده شده است و میشه این قابل شستشو است و مکررن میشه اونو استفاده کرد. استفاده از ماسک خانگی و یا ماسک سرجیکال یا ماسک طبی تفاوتی نداره و ما توصیف کنیم حتما از یکی از این دو نوع مردم برای شرکت در مجامع و به خصوص در این روزهایی که تنها راه پیشگیری از ابتلا به کرونا استفاده از ماسک هست، اینو در واقع استفاده بفرمایند. شستشوی مکرر دست هم فراموش نکنید.
پریسا امیری، روزنه، رادیو گفتگو.
متشکرم که ما رو همراهی کردید. ثانیه‌های پایانی برنامه است. براتون آرزوی سلامتی داریم. مواظب خودتون اگر باشید، انشاءالله این مشکل کرونا حل خواهد شد با همین روش‌های ساده، ماسک و دستکش و شستن دست و مواردی از این دست. بحثمون هم آمار بود. خیلی آمار مهمه و واقعا باید بهش توجه بکنیم. یادمون باشه سازمان‌ها خصت به خرج ندن. داده ها رو در اختیار قرار بدن، بر اساس آمار هاست که میشه بهترین تصمیم ها رو گرفت. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. برنامه ما رو روزهای بعد هم همین ساعت 9 تا 10 بشنوید. برای همه شما آرزوی سلامت داریم. خدا نگهدار.